خب در خدمتتون هستیم آقای دکتر. با این سوال بحث رو ادامه بدیم که من کاربر عادی در این شرایط که رسانه‌ها یه جورایی با هم رقابت و شاید جنگ داشته باشن، من باید چی کار بکنم؟
بله، نگاه کنید، اگر ما برجسته سازی رو به عنوان یکی از ابزارهای رسانه یا تاکتیک‌های رسانه متوجه بشیم،
بله،
که رسانه‌ها سعی می‌کنن موضوعات رو برجسته کنن، لزومن هم گفتم چیز بد و خوبی نیست. وقتی شما مواجه میشید با برجسته سازی های رسانه، یکی از چیزهایی که به ما کمک میکنه تا یک نگاه انتقادی به اون داشته باشیم، توجه به منبع پیامه.
درست.
منبع پیام یعنی چی؟ منبع پیام اهداف این برجسته سازی رو روشن میکنه.
احسن.
مثال سادش اینه، اگر منبع پیام یک رسانه است که در واقع وابسته به رسانه‌های رسمیه،
بله،
مثلا منبع پیام یک رسانه است وابسته به وزارت بهداشت تو موضوع کرونا،
درست،
منبع پیام وابسته به مثلا حاکمیت این منبع،
بله،
پیام، درسته گاهی وقتا ما شک میکنیم که خب حاکمیت بعضی وقتا منافعش اقتضا نمیکنه همه واقعیت رو بگه، یعنی این رو هم میتونیم در نظر بگیریم که اگر حاکمیت یک خبری باشه که با منافع حاکمیت در تضاد باشه، احتمالاً اون خبر رو نمیگه. ولی فقط اینو در نظر نگیرید، حاکمیت در واقع نیاز داره تا ثبات اجتماعی رو حفظ کنه،
چون میخواد اداره بکنه دیگه.
احسن.
مثل یه مثل یه پدر که باید خانواده رو اداره کنه، مدیر مدرسه که باید
دانش آموز. بله، دقیقاً. مثال سادهش هم میدونی، شما بگوین توی خانواده ای، همین مثال که زنی خوبه، یه خانواده ای هستیم که یک اتفاق بد توش افتاده،
بله،
خب این اتفاق بد اگه مثلا مادر خانواده هم مشکل قلبی داره، تو گفتن این خبر به مادر خانواده حتما ما یه احتیاط هایی رو میکنیم.
احسن، بله، با قطر چکون اصطلاحاً خلاصه،
بله،
آرام آرام،
بله،
اطلاعات رو میگیم،
چون اینجا دیگه بحث این نیست که باید حقیقت رو بدونه، باید حتما بهش بگیم، لذا بریم خیلی عریان بهش بگیم، خب پس ممکنه بهش صدمه بزنیم،
کسی این کارو بکنه بهش ایراد میگیرن، میگه این کار تو کار قبیحی،
بله، عقلانه نیست.
عقلانه نیست.
رسانه‌های رسمی وقتی میخوان چیزی رو برجسته کنن، یعنی از همین تکنیک برجسته سازی استفاده کنن، اون رو جوری برجسته میکنن که تبدیل بشه به همبستگی اجتماعی، تبدیل بشه به اعتماد عمومی. چرا؟ چون وقتی شما در درون یک بحران هستید، فارغ از اینکه اصلا حاکمیت رو قبول دارین یا ندارین، با حاکمیت همسو هستید یا نیستید، وقتی در یک بحران اجتماعی هستیم همسرنوشتیم،
بله،
یعنی مثل یک کشتی که اگه سوراخ بشه، اینجوری نیست که اون کسایی که به قول کشتیبان رو قبول داشتن اونا غرق نشن یا غرق بشن، ماها که مثلا یه اختلاف نظری با کشتیبان داشتیم، نه، ما زنده میمونیم و سالم میمونیم، نه، اگه کشتیه تو بحران، بحران واقعا این شکلیه دیگه، مثل یک دریای طوفانی میمونه، اگر کشتی غرق بشه، اگر جامعه آشوب بشه، اگه وندالیسم بشه، اگر به در حقیقت انگار اقتشاش بشه، هممون ضرر میبینیم.
درست.
چون همه آسیب
دقیقی بوده آقای دکتر، هم سرنوشت ما گاهی از این غفلت میکنیم.
بله، لذا در مواقع بحران، حتی اگر شما حاکمیت رو هم قبول ندارید، حتی اگر احساس میکنید رسانه‌های رسمی همه واقعیت رو نمیگن یا چیزی که به نفعشونه نمیگن، مجبوریم از رسانه‌های رسمی استفاده کنیم، مجبوریم به اونها اعتماد کنیم، چون اگر به اونها اعتماد نکنیم، اون هدف اون رسانه، منبع اون پیام که الان مشخصا در بحران اجتماعی میخواد که همبستگی ایجاد کنه، میخواد همدلی ایجاد کنه، میخواد جامعه رو کنترل کنه، اون هدف زیر سوال میره.
درست.
برعکسش در این بحران‌های اجتماعی شما تصور کنید با همین تفسیر یا با همین ایده که چون رسانه‌های رسمی ممکنه واقعیتی که به نفعشون نباشه رو نگن، برم سراغ رسانه‌های رقیبش، رسانه‌هایی که از خارج از کشور دارن اداره میشن.
بله.
بعد توجه به اون منبع پیام اینه که شما وقتی می‌بینید رسانه‌هایی هستن، خب اون تکنیک توجه به منبع پیام، اون رسانه‌ای که داره این پیام رو میده، از بالاخره رسانه هزینه داره دیگه.
بله.
هزینه‌هاشو از کجا میاره؟ از کجا پول میگیره؟ مگه داره رایگان؟ چون وقتی شما معمولا اینه، ما فکر میکنیم که رسانه هایی که دارن خدمات رایگان به ما میدن، اینا واقعا رایگانن. یه اصطلاحی داریم مثلا اپایی که تو موبایل هست یا همین برنامه های ویدیویی یا برنامه های تلویزیون یا ماهواره، میگن اینا چی هن؟ اینا فری هن. ما تو زبان فارسی فهم میکنیم فری یعنی مجانی، داره که فری یعنی مجانی، یعنی آزاد. آزاد یعنی چی؟ یعنی من به شما خدماتی میدم و شما به من خدماتی میدید، این خدمات مشترکه. اینجوری نیست که من هیچ خدمتی نمیدم. چرا؟ من در واقع وقتی میشینم پای این انگار این اپ موبایل رو نصب میکنم فری رو، یا یه برنامه رو که داره رایگان برای من، من همسویی پیدا میکنم یا یه سری اطلاعات میدم به اون در واقع رسانه‌ای که داره این خدمت رو رایگان به من میده،
حتی در حالی که مشتریشم، هوادارشم.
بله. پس لذا اولین چیزی که تو منبع پیام مهمه اینه که این پیام داره برای چی به من خدمات رایگان میده، کی پول این خدمات رایگان رو میده، و اونایی که این پول خدمات رایگان رو میدن چه نفعی از این نحوه اطلاع رسانی به من میبرن.
درست.
لذا شما همین اصل ساده که وقتی شما دارید تو بحران اجتماعی هستید و ما وقتی تو بحران هستیم به خاطر همون قایقه و یه جاش اگه سوراخ بشه هممون با هم غرق میشیم و هم سرنوشتیم، لذا اونجاها باید بیشتر دقت کنیم که منبع این پیام کیه.
درست.
چه نفعی از این اطلاع رسانی به من میبره، و اگر در واقع من به این منبع پیام اعتماد کنم چه عواقبی داره. این بحثو بذارید تو فضای مجازی.
بله.
تو فضای مجازی مسئله پیچیده تر میشه، چون تو فضای مجازی آدم ها همون قدری که مخاطب یک رسانه هستن میتونن خودشون تولید کننده یا خودشون بازنشر کننده هم باشن.
بله بله.
یه پادکست یک در واقع صوتی تو فضای مجازی چند وقتی که بحث بود پیچید، به نسبتش میدادن به معاون وزیر بهداشت که تو اون در واقع شروع میکرد در مورد این که چقدر فوتیا بیشترن، چقدر آمار ابتلا بیشتره و ما داریم چیا رو پنهان میکنیم و بحثای اینجوری. و بعد تو اون مجموعه اون چیزها هیچ معمولش همینه، هیچ حرفی از این که من کیم، این کجا ضبط میشه، هیچ منبع، هیچی هم ارائه نمیشه. یعنی شما وقتی تو فضای مجازی با اینجور چیزها مواجه میشید اساسا اینا منبعی هم ندارن. باز رسانه های معاند مثلا میگم مثلا بی بی سی، مثلا ایران اینترنت، اینا منبعش معلومه دیگه، میتونید فکر کنید در موردش، ولی در مورد بعضی از چیزایی تو فضای هیچ منبعی هم وجود نداره. طرف با این اصطلاح که من نمیخوام برام درد سر بشه لذا خودم معرفی نمیکنم، ولی من از یک آقای دکتری که اون متخصص همه بیماری های عفونی بود و نمیدونم خیلی آدم باسوادی بود، حالا اسمش چیه، اینا هیچ منبعی ارائه نمیشه. اولین نکته اینه که اگر مخاطب متوجه باشد که رسانه وظیفش برجسته سازیه، و اگر بخواد از این برجسته سازی برای برهم زدن نظم اجتماعی استفاده کنه، برهم زدن برای آشوب و اختشاش اگه بخواد استفاده کنه، پس داره در واقع با این هدف از برجسته سازی استفاده میکنه، پس من در مواجهش باید اولین سوالی که از یک منبع، از یک محتوای رسانه‌ای مثل یه فایل صوتی، یه عکس، یک خبره، اولین چیزی که به ذهنم بیاد این که منبعش کو.
بله.
اگه منبع داره در مورد منبعش فکر کنم، بگم این منبع خرج، این که منبع داره من خدمات رایگان میده دیگه، کی پول این خدمات رایگان رو میده؟
مثلا چرا باید این کار رو بکنیم؟
چرا باید؟ بشه این همه مثلا ما مثلا بعضی وقتا میگم ما چقدر فارسی زبان داریم که این همه کانال فارسی زبان کی پولش رو میده؟
یعنی یه کشوری یه گوشه دیگه دنیا زبان اصلی چیز دیگه است، این برای چی اینقدر دلسوز ما شده که شبکه فارسی میزنه یا حتی شبکه‌های متعدد و مدام برنامه پخش میکنه؟ چرا باید این کارو؟
این به قولی میگه تو ما همینقدری رو که همه میتونن تصور کنن که هیچ گربه‌ای به خاطر رضای خدا موش نمیگیره. چون اگر واقعا دلشون سوخته بود مثلا الان ما الان دوچار مثلا بحران دارویی هستیم، این مشکل رو حل میکردن. کدوم واجب تره؟ اگه شما انقدر انسان دوستید، ما هزار تا مشکل گیروگور زیاد داریم بخواین شما حل کنید. چرا اختصاصا رو بحث اطلاع رسانی و رسانه و نمیدونم اینا کار میکنید؟ جالبه ما تو همه چی تحریم میشیم غیر از ابزار رسانه‌ای. یعنی تو شبکه های ما نمیدونم مثلا ما دیگه تحریم میکنیم، دیگه برای شما برنامه نمیسازیم، دیگه برنامه فارسی تولید نمیکنیم، دیگه به قول اینترنت رو قطع میکنیم. تو چرا تو این چیزا ما رو تحریم
اینجا
میکنیم؟
خبری نیست اینجا، بله کامل اطلاعات میرسه. آقای دکتر این فرمایشات شما خیلی مطالب ساده‌ایه اما به شدت مهمه. یعنی من احساس میکنم انقدر ما درگیر این فضای استفاده بی حد و حصر از رسانه ها شدیم، ناخودآگاه دیگه برام عادی شده، نمیپرسیم از خودمون گاهی آقا منبع این خبر کجاست، چرا داره میگه، استنادش به چیه، به قول شما منابع مالیش از کجا میاد. حواسمون نیست، ناخودآگاه مصرف کننده شدیم. یعنی هی به قول معروف حالا پستا رو به قول فضای مجازی بازار رد میکنیم و هی دوست داریم بدانیم بیشتر و فرصت طمأنینه و تأمل و بررسی انگار نداریم.
بله، یه بحثی که این نمونه مخاطب عمومی، که مخاطب عمومی من به عنوان یک مخاطب ساده که در مواجهه با انبوه پیام‌های رسانه‌ای هستم، من باید چی کار کنم؟ این بحث خوبیه. یا کنین اگر من میدونم رسانه وظیفش برجسته سازیه، تو بحران‌ها نباید من خودم رو در معرض این سیلاب پیام‌های رسانه‌ای قرار بدم. یه پروتکل ساده‌ای میگن برای کسانی که میخوان در واقع هم اطلاع داشته باشن در مورد اون بحران. مثلا الان بحث ویروس کرونا است، من میخوام اطلاعاتم در مورد ویروس کرونا کامل باشه، میخوام در واقع مثلا مسائل بهداشتی رو بدونم، مشکلات رو بدونم، میزان نفوذش رو بدونم. اگر شما 24 ساعت اخلاق رسانه مصرفی که همه ما اکثرا دارن، 24 ساعت گوشی دستشونه، خبرها رو چک میکنن. شما تو بحران اجتماعی همیشه اینه دیگه، ما مصرف رسانه‌ایمون بالا میره چون بله. هی میخوایم اخبار رو بدونی.
یکی از دوستانم هم گفت پدر مادر من که خیلی اهل فضای مجازی نیستن، تو این چند روزه از صبح شروع میکنن مدام خلاصه پیگیری میکنن کانالهای مختلف یا اخبار مختلف. بله.
این بیشتر برجسته سازی رو انگار اون تکنیک رو بیشتر اثرگذار میکنه، در حالی که تو پروتکل‌های مصرف میگن شما روزی دو بار چک کنید. شما مگه نمیخواید اطلاعات در مورد این بیماری داشته باشید؟ روزی دو بار چک کنید. همه اطلاعاتی که میخواید رو تو دو نوبت چک کنید. ولی اگر استفادتون مستمر شد، خودتون رو در انبوهی از محتوای رسانه ها قرار میدید که بیشتر از این که براتون فایده داشته باشه، براتون تبدیل میشه به ترس، استراب، بیشتر برهم خوردن. پس یه نکته اصلیش اینه که من اساساً تو استفاده کردن تو بحران‌های اجتماعی، به جایی که در واقع هر لحظه در خودم رو در معرض انبوه پیام قرار بدم، از لحاظ زمانی خودم رو فقط دو بار در معرض قرار بدم،
اونم به حد لازم از منبع مناسب.
حالا خودم رو در معرض قرار دادم، فکر کنید الان مثلا من میگم خب الان مثلا بعضی وقتا میگن مثلا تایم بذارید، زمان بذارید برای سلامتی خودت، برای سلامتی روانی خودت. این نکته ای که میگم مال سازمان جهانی بهداشت که میگه خودتون رو دو بار در معرض اخبار یک بحران قرار بدید. من مثلا میگم یه بار صبح اول صبح، یه بار مثلا بعد از کارم، خودم رو در معرض اخبار قرار میدم. حالا انبوه اخبار داره میاد به سمت من، منابع مختلف. نکته اولی که ما تو فضای مجازی باهاش مواجهیم اینه که همه اون کانال‌های اطلاع رسانی در فضای مجازی منبع رسمی نیستن. بله. منبع رسمی هم منظورم این نیست، منبع مشخصی. مثلا حتی مثلا رسانه‌های معاند هم یه منبع مشخصن. یعنی شما میتونید، یه خبرگزاری است که داره مثلا بالاخره دم و دستگاهی دارد، یه جایی دارد، داره اون معلومه داره چی کار میکنه و حتی همونها هم بالاخره به یه سری از اصول اطلاع رسانی پایبندن. یعنی اگر یک خبری بگن بعد تکذیب بشه، تکذیبشو میدن. یه منبع پیام همین رسمی‌ها هستن. منبع دوم پیام کانال غیر رسمی هستن. یعنی شما رفتین تو گروه خانوادگیتون، یه خواهی فایل صوتی میذارن
اونجا که خیلی خبر هست،
یه مطلبی، یه خبری از یه کانالی که اون کانال هم معلوم نیست مال کیه و چیه. در واقع وقتی ما با این انبوه پیام ها از این کانال های مختلف مواجه میشیم، باز از لحاظ من میخوام سلامت روانم رو حفظ کنم.
بله.
اولی نکته میگن یه هر پیامی که شما رو تحریک کرد، یه استاپ کنید، صبر کنید. و اولین سوالی که باز از خودتون بپرسید اینه، منبع این پیام چیه؟ اگه منبعش معلومه، من باز این سوال از خودم بپرسم، این منبع چرا داره هزینه میکنه برای من؟ درست. یه وقتی هست میگن منبع وزارت بهداشته، یعنی از کانال رسمی وزارت بهداشت، از یک خبرگزاری رسمی که از قول وزارت بهداشت، خب وزارت بهداشت معلومه تکلیفش چیه
بل.
یا دولت معلومه تکلیفش چیه، ولی اگر مثلا یک رسانه‌ایه که از خارج از کشور، بعد از رسانه‌ها میگن عربستان سعودی، مثلا ایران اینترنشنال، عربستان سعودی هزینه‌شو میده، عربستان سعودی چرا باید هزینه یک کانال فارسی زبان رو بده یا یک شبکه خبری فارسی زبان رو بده؟
چی شده دلسوز ما شده؟
اصلا شما هم خبرهاشو نگاه کنید، از این در حقیقت بحران‌های اجتماعی هست. مثلا اگه یه نفر یه جایی آشغال ریخته، اونم عکس میگیرن میزنن آقا نگاه کنید چقدر ایران وضعش خرابه. یعنی اصلا مشخصا این است که میخواهد ایر در حقیقت فضا اجتماعی رو، آرامش اجتماعی رو از برهم بزنه،
با اینکه خودشون به شدت پنهانکاری دارن در مورد اخبار داخل کشور خودش.
بله. نکته ماجراش پس اول همین است که من منبع پیام رو میدونم و در مورد منبع پیام سوال میکنم و بعد بر اساس این سوالات اطمینان میکنم. نکته دوم، منبع پیام معلوم نیست، نمیدونم، مطلقا نباید این پیام رو اعتماد کنم. اساسا اینو به خودم شرط کنم که من در مورد پیامی که منبعش رو نمیدونم، یا طرف خودش رو معرفی نمیکنه، یا این الان مثلا به فرض این حرفی یه نفر به شما گفته دیگه، مثلا من زمان مثلا ساده بگم که مثلا من به شما میگم که میدونید که مثلا خونه داره ارزون میشه، میگید که خب حالا شما میگی من برم یه تحقیقی بکنم، چهار نفر دیگه هم بپرسم. ولی اگر مثلا شما ندونید کی داره این حرف رو میزنه، چطور میخواید از چهار نفر دیگه بپرسید؟
ما خیلی وقتا آقای دکتر این کار رو متاسفانه انجام میدیم و یه خبر غلط، یه خبر نامفهوم و مبهمی رو منتقل میکنیم، بازنشر میکنیم، بعد میگیم چرا این کار میکنیم، میگه خب میگن دیگه، یا خیلی خوشبینه طرف میگه مثلا تو گوره خانوادگیمون مثلا پسرموم گفته، کیک اینو گفته، دارن میگن. یعنی صرف اینکه یه چیزی داره تکرار میشه یا منتشر شده احساس میکنیم هست دیگه، بدون اینکه به منبعش فکر بکنیم. و بعد حالا عذرخواهی میکنم، گاهی این مسائل، حالا ما به نوعی الان شرایط کرونا رو داریم، شرایط خطرناکی هم هست و انشالله به خیر و خوشی گذر خواهیم کرد، ولی تو مسائل فرهنگی، تو مسائل دینیمون خیلی ها گرفتار همین مسائلن. یه مطلب حاشیه‌ای، یه مطلب بدون سند، یک شبهه‌ای رو بدون اینکه اون طمأنینه و اون مکس رو داشته باشیم، راحت خودمون در معرضش قرار میدیم یا خدای نکرده بازنشرش میکنیم. خب شما یه استراحتی هم بفرمایید و شنوندگان ما بخش بعدی رو انشالله در خدمتون هستیم. ببخشید.